با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب استر فصل 5. موضوع اصلی این فصل عبارت است از عصای فیض. در استر فصل 5 آیه 1 می‌خوانیم: سه روز بعد استر لباس سلطنتی خود را پوشید و وارد تالار مخصوص پادشاه شد. روبروی تالار اتاقی قرار داشت که در آنجا پادشاه روی تخت سلطنتی نشسته بود. پادشاه بر تخت سلطنتی خود در اتاق مخصوص خود نشسته بود. در اطراف او خادمان دربار با لباس‌های اشرافی خود ایستاده بودند. گوناگونی، رنگارنگی و زرق و برق و طلا و نقره و شکوه آن اتاق پادشاهی را تصور کنید. شاید وقتی استر به آن اتاق وارد شد، پادشاه در حال رسیدگی به امور امپراتوری خود بود و شاید استر از دری مخصوص یا از کنار یکی از ستونهای بلند در لباس زیبای خود وارد آن محل شد و دوستان میخواهم بگویم که او بسیار زیبا بود. در استر فصل 5 آیه 2 میخوانیم: وقتی پادشاه استر را در تالار ایستاده دید، او را مورد لطف خود قرار داد، عصای طلایی خود را به سوی او دراز کرد. استر جلو رفت و نوک عصای او را لمس کرد. استر خود را برای حضور در مقابل پادشاه به دیدار با او آماده ساخته بود. به یاد دارید وقتی دفعه اول به حضور پادشاه رفت، نیازی به آن لباس‌های اشرافی و تمام تشکیلات گوناگون برای زیباسازی مانند دختران دیگر نداشت. او با همان زیبایی طبیعی خود پیروز می شد و پادشاه عاشق او شده و او را به عنوان ملکه خود انتخاب می کرد. اما این بار مطمئن هستم زمان زیادی را برای انتخاب لباس مناسب صرف کرد. به ما گفته شده که استر لباس اشرافی مخصوص سلطنتی را پوشید که به این معنی است که او بهترین و زیباترین لباس خود را برتن کرد. منظور این است که تا آنجا که امکان پذیر بود زیبا شد. باید گفت که زیبایی او چشمان پادشاه را خیره ساخت. استر بسیار دوست داشتنی بود. وقتی استر به دربار سلطنتی قدم گذاشت و منتظر شد، صحنه‌ای هیجان انگیز بود. سوال مهم این است که آیا پادشاه عصای خود را بلند کرده و به او اجازه ورود را خواهد داد؟ و من یقین دارم در این لحظه حساس این دختر یهودی دعا کرد، گرچه در این مورد چیزی ثبت نشده است. او باید در اینجا درک کرده بود که اکنون ناامید است و هیچ کمکی برای او جز خدا وجود ندارد. و بالاخره انتظار به پایان رسید و پادشاه عصای طلایی خود را به سوی استر دراز کرده و شاید در حالی که لبخندی می‌زد به او اجازه ورود را داد. استر به جلو آمد و بر طبق رسم آن روزگار عصای پادشاه را لمس کرد. و اکنون استر می تواند خواسته قلبی خود را در حضور پادشاه بیان کند. پادشاه طبق رسم مرسوم پادشاهی عصای خود را به سوی استر دراز کرد که به معنی اجازه آمدن استر به حضور پادشاه بود. می دانیم که قانون مادها و پارسها قانونی تغییر ناپذیر بود و می توانیم آن را با قانون خدا نیز مقایسه کنیم. در کتاب حزقیا شریعت و قانون خدا می گوید هر که گناه کند خواهد مرد. دوستان عزیز، خدا هیچگاه این قانون را تغییر نداده است. این قانون در زمان قدیم حقیقت داشت و امروز نیز حقیقت دارد. مزد گناه مرگ است. این قانون خداست و تغییر ناپذیر می باشد. او نمی تواند آن را بدون تغییر شخصیت خود عوض کند. نکته دیگری نیز در رابطه با آمدن استر به حضور پادشاه وجود دارد. میبینیم که پادشاه با دراز کردن عصای خود به طرف استر در واقع به او اجازه زندگی کردن داد. طبق قانون آنان اگر شخصی بدون دعوت به نزد پادشاه می آمد با مجازات مرگ روبرو می شد مگر اینکه پادشاه عصای خود را به طرف آن شخص دراز می کرد که نشانه لطف او به آن فرد بود. اجازه دهید بگویم که امروز خدا عصای خود را به سوی انسانها دراز کرده است. بر طبق رومیان فصل 3 آیه 23 این حقیقت دارد که همه گناه کردند و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار دارد نرسیده است. و همچنین در افسوسیان فصل 2 آیه 1 میگوید روزگاری شما نیز به علت خطایا و گناهانتان زیر لعنت خدا قرار داشتید و محکوم به مرگ ابدی بودید. و این نیز حقیقت دارد که بر طبق حزقیال فصل 18 آیه 4 هر که گناه کند خواهد مرد. اما میبینید که خدای ما بر این قانون صریح پیروزی یافت و تنها راهی که توانست بر آن غلبه یابد بدون اینکه آن را تغییر دهد این بود که او خودش به این زمین آمد و گناهان ما را بر خود گرفت و مجازات گناهان را پرداخت کرد و بنابر این قانون باطل نشده و از میان نرفته و امروز نیز هنوز با برجاست. دوست من، اگر خدا شما را نجات داده است به این علت می باشد که شخصی مجازات گناهان شما را پرداخت کرده است. او به عنوان جانشین من و شما بر روی صلیب مرد و در نتیجه خدا عصای فیض خود را به طرف زمین و انسانها دراز کرده و نگه داشته است و به هر فرد میگوید می توانید به نزد من بیایید، می توانید عصای فیض مرا لمس کنید، می توانید توسط من نجات یابید. بله عزیزان، خداوند تنها نجات دهنده ماست. اکنون استر به حضور پادشاه می رود و کاملا واضح است که پادشاه تشخیص داده که استر هرگز این کار را نمی کرد اگر موضوعی فوری و ضروری اتفاق نیفتاده بود. در استر فصل 5 آیه 3 می خوانیم آنگاه پادشاه پرسید ملک استر درخواست تو چیست؟ هرچه بخواهی به تو می دهم، حتی اگر نصف مملکتم باشد. پادشاه می داند که استر برای یک موضوع معمولی در آن زمان به حضور او نیامده است. او نیامده تا پول بگیرد و یک کلاه و یا یک لباس جدید بخرد یا اینکه پیشنهاد کند با هم برای خوردن شام به یک رستوران عالی بروند. او درک می کند که موضوعی به طور جدی ملکه را ناراحت ساخته است. می بیند که استر می لرزد و به شدت مضطرب است. پس در نتیجه پادشاه می خواهد او را آرام کند و بنابراین می گوید اگر نصف پادشاهی را نیز بخواهی به تو می دهم. و این فقط یک سخن بیهوده نیست. برای اینکه استر کاملا احساس آرامش کند در واقع مانند این است که چکی سفید امضا در مقابل او گذاشته و از او می خواهد که آن را برای هر مقداری که نیاز دارد پر کند. در استر فصل 5 آیه 4 می‌خوانیم استر جواب داد پادشاها تمنا دارم امشب به اتفاق هامان به ضیافتی که برای شما ترتیب داده ام تشریف بیاورید. استر تقاضای خود را در همانجا مطرح نمی‌کند. او به طور ساده از پادشاه دعوت می‌کند برای صرف غذا به نزد او آمده و هامان را نیز همراه خود بیاورد. استر می‌خواهد هامان در آنجا باشد وقتی که به پادشاه می‌گوید یک زن یهودی است تا او بداند با درخواستی که برای قتل عام تمام یهودیان کرده است به این ترتیب باعث مرگ ملکه نیز خواهد شد. کاری که استر انجام می‌دهد بسیار شجاعانه است. او می‌داند تنها کمک امکان پذیر برای قومش می‌باشد. گذشته از این خدا با آینده نگری خود او را در مقام ملکه قرار داده بود. مطمئن هستم که استر هرگز نگفته بود که بر طبق اراده و خواست خدا در آن جایگاه است. در واقع او هیچ اشاره‌ای به نام خدا نمی کند. اما به حضور پادشاه می رود در حالی که می دانست این کار می توانست به معنای مرگ او باشد. مرگ تنها احتمالی بود که وجود داشت. دوست من، همه ما روزی در حضور پادشاه پادشاهان خواهیم ایستاد. هر ایماندار در مقابل خداوند خواهد ایستاد برای اینکه مشخص شود پاداشی می گیرد یا نه، و این داوری در برابر تخت پرشکوه عیسی مسیح خواهد بود. اما یک قضاوت و داوری نیز هست که در آن فقط افراد گم شده و غیر ایماندار حاضر خواهند شد. آن تخت سفید بزرگ داوری است که آنان بر طبق اعمالشان در آنجا داوری خواهند شد. همانطوری که پادشاه عصای خود را به طرف استر دراز کرد و او آن را لمس کرد، امروز نیز خدا عصای فیض خود را به طرف ما دراز کرده است و از ما می‌خواهد آمده و آن را با ایمان لمس کنیم و آنچه که به ما تقدیم می‌کند را دریافت کنیم. او به ما لطف نمی‌کند چون زیبا و نیکو هستیم. آینه به من می‌گوید که زیبا نیستم. درون من نیز کاملا زشت است. گناه از درون قلب انسان بیرون می‌آید. بسیاری اوقات می‌شنوم که بایستی به مشکلات آلودگی محیط زیست توجه کنیم و به نظر من هم مهم است که به آن توجه شود. اما می‌خواهم تأکید کنم که از کجا همه آلودگی‌ها شروع می‌شوند؟ بله، از درون قلب انسان است که آلودگی می‌آید. خدا عصای فیض خود را به سمت همه کسانی که پسر او خداوند عیسی مسیح را می‌پذیرند دراز کرده است. هر که او را قبول کند از آلودگی ها نجات می‌یابد. در استر فصل 5 آیه 5 می‌خوانیم: پادشاه برای هامان پیغام فرستاد که هر چه زودتر بیاید تا در ضیافت استر شرکت کنند. پس پادشاه و هامان به مجلس ضیافت رفتند. در این آیه می توانید احساس پادشاه را ببینید. او در واقع گفت به هامان بگویید که استر ما را به شام دعوت کرده و او بایستی همانطوری که استر خواسته بیاید. پادشاه لطف زیادی نسبت به هامان داشت و او را به عنوان نخست وزیر خود انتخاب کرده و به او انگشتر مخصوص خود را داده و این اجازه را داده بود که تقاضایش جهت قتل عام یهودیان را اعلام کند. اما وقتی با ملکه استر مقایسه می شود، هامان باید از استر اطاعت کند. او ملکه است و این نکته باعث می شود که ملکه درخشش خاصی داشته باشد. پادشاه و هامان به مهمانی که استر برگزار کرده بود می آیند. در استر فصل 5 آیه 6 می خوانیم: موقع صرف شراب پادشاه به استر گفت حال بگو درخواست تو چیست؟ هر چه بخواهی به تو میدهم، حتی اگر نصف مملکتم باشد. استر در مهمانی به طور آشکار مضطرب و نگران است و پادشاه میتواند ببیند که موضوعی او را عمیقا مورد آزار قرار داده است. از او میپرسد که تقاضایش چیست و دوباره تاکید میکند که حتی اگر نیمی از مملکتش را بخواهد، حاضر است به او بدهد. همانطور که اشاره کردیم، این سخن به این معنی است که میتواند هر چه بخواهد را درخواست کند. پادشاه متوجه نگرانی استر شده و میخواهد به این ترتیب او را تسلی و آرامش دهد. در اینجا نیز درسی برای ما است. خدا از طریق خداوند عیسی مسیح یک چک سفید امضا را به ما داده است. و پولس نیز در فیلیپیان فصل 4 آیه 19 با این جمله میگوید: خدا نیز به سبب جانبازی عیسی مسیح تمام احتیاجات شما را با ثروت شکوهمند خود رفع خواهد نمود. خدا چک سفیدی را در اختیار ما گذاشته است، اما مقدار آن نوشته نشده است، ولی آن را امضا کرده است و این چقدر عالی است که چنین پادشاهی داشته باشیم. اما او بیش از فقط یک پادشاه است. او نجات دهنده ما است. او منجی تمام دنیا است. او عصای فیض خود را به سمت دنیای گم شده نگه داشته است. سؤالی که مطرح است این است که چرا این پادشاه خشن این چنین نسبت به استر صبر و لطف نشان می دهد؟ امثال سلیمان فصل 21 آیه 1 می گوید: دل پادشاه در دست خداوند است. او آن را مانند آب جوی به هر سوی که بخواهد هدایت می کند. و ما نیز در داستان زندگی استر می بینیم که خداوند پادشاه را به سمت مشخصی هدایت می کند. در کتاب استر فصل 5 آیه 7 الی 8 می خوانیم: استر جواب داد: خواهش و درخواست من این است، اگر مورد لطف پادشاه قرار گرفته ام و پادشاه مایلند که درخواست مرا اجابت نمایند، فردا نیز به اتفاق هامان در این ضیافت شرکت کنید. آنگاه درخواست خود را به عرض خواهم رسانید. استر هنوز این جرأت را ندارد که تقاضای خود را نزد پادشاه بیان کند. بنابراین میگوید فردا هم جشن دیگری برگزار میکنم. امروز فقط مهمانی ابتدایی بود. خواهش میکنم فردا نیز بیایید و یک مهمانی با شکوه خواهیم داشت و در آنجا تقاضای خود را مطرح خواهم ساخت. میتوانید ترس را در قلب این دختر احساس کنید. پادشاه و هامان کار دیگری نداشتند جز اینکه به اندازه کافی غذا خورده و آنجا را ترک کنند. در استر فصل 5 آیه 9 می‌خوانیم: هامان شاد و خوشحال از ضیافت ملکه برگشت، ولی همین که در کاخ چشمش به مردخای افتاد که نه پیش پای او بلند شد و نه به او تعظیم کرد، به شدت خشمگین شد. هامان با خوشحالی از این مهمانی باز می‌گردد، زیرا مهمان مخصوص پادشاه و ملکه بوده است. غرور و تکبر زیادی به خاطر آن داشت. آنچنان ملکه را تحت تأثیر خود گذاشته بود که از او برای یک مهمانی و جشن دیگر در روز بعد دعوت کرده بود. این قسمت به خوبی حقیقت امثال سلیمان فصل 16 آیه 18 را بیان می کند. غرور منجر به هلاک می شود و تکبر به سقوط می انجامد. وقتی هامان مهمانی را ترک می کند، تمام بزرگان پادشاهی در مقابل او تعظیم می کنند، غیر از یک نفر یعنی مردخای که همان قاضی است که در دربار پادشاه به خدمت مشغول است. شاید تصور شود که مردی در مقام هامان بایستی نسبت به نافرمانی مردخای بی‌توجهی نشان دهد، اما او نمی‌خواهد بی‌توجه باشد، بلکه به شدت بر ضد مردخای خشمی می‌شود و مدتی تحمل کرده و عکس‌العمل نشان نمی‌دهد تا زمان مناسب برسد. با خود فکر می‌کند چند روز دیگر انتقام خواهم گرفت. در استر فصل 5 آیه 10 الی 11 می‌خوانیم: اما خودداری کرده چیزی نگفته و به خانه رفت. سپس تمام دوستانش را به خانه خود دعوت کرد و در حضور ایشان و زن خود زرش به خود ستایی پرداخت و از ثروت بی حساب و پسران زیاد خود و از عزت و احترامی که پادشاه به او بخشیده و اینکه چگونه والاترین مقام مملکتی را به او داده است تعریف کرد. هامان به طور آشکار احمقانه سخن میگوید. همانطوری که دقت کردید، وقتی شخصی در این وضعیت است، معمولاً در مورد سه چیز حرف می زند. اول، درباره پول و ثروتی که به دست آورده با غرور خودنمایی می کند. سپس، در ارتباط با تعداد فرزندانش حرف می زند و بعد از آن به طور عمومی در مورد مقام و جایگاه بالایی که دارد سخن می گوید. هامان نیز چنین می کند و با غرور و افتخار در مورد این سه چیز حرف می زند. در استر فصل 5 آیه 12 می خوانیم: سپس گفت: از این گذشته ملکه استر نیز فقط مرا همراه پادشاه به ضیافت خصوصی خود دعوت کرد. فردا هم قرار است همراه پادشاه به ضیافت او برویم. این موضوع دیگری نیز هست که مردان معمولاً به آن افتخار می کنند. آنان دوست دارند درباره این سخن بگویند که چقدر مورد توجه زنان می باشند. هامان امروز با ملکه شام خورده بود و فردا نیز دوباره به مهمانی ملکه دعوت شده بود. هامان شخصیتی پست و شروری دارد. او نمی داند که چه چیز در انتظار اوست. برایش بهتر بود که در مهمانی ملکه شرکت نمی کرد. اما آنچنان مغرور و خودخواه است که نمیتواند چنین فرصت مناسبی را از دست بدهد. در استر فصل 5 آیه 13 میخوانیم: اما وقتی در دربار این مردخای یهودی را میبینم، همه اینها در نظرم بی ارزش میشود. با وجود تمام آن چه دارد، یک چیز است که مزاحم هامان است. او نمیتواند از این موضوع بگذرد که مردخای در مقابل او تعظیم نخواهد کرد. تمام چیزهای دیگر در برابر خشمی که نسبت به مردخای دارد به نظر بی ارزش جلوه می کنند. شخصی گفته است که مقام و منزلت یک فرد را می توان با آنچه برای او مزاحمت ایجاد می کند سنجید. اگر شخصی با چیزهای کوچک ناراحت می شود، شخصیتی کوچک است و کسی که به خاطر چیزهای بزرگ ناراحت می شود، شخصیتی بزرگ دارد. دوست من، در مورد شما چطور است؟ آیا موضوعات کوچک باعث ناراحتی شما می شوند؟ اجازه ندهید چیزهای کوچک و بی اهمیت زندگی شما را تلخ کرده و به شما آسیب برسانند. این نشانه ضعف شخصیت شماست. با این وجود باید اعتراف کنم که اکثر ما به خاطر چیزهای کوچک و بی اهمیت ناراحت شده و عکس العمل‌های شدید انجام می دهیم. هامان نشان داد که مرد کوچک و بی شخصیتی است. مردخای فقط یک قاضی معمولی در دربار پادشاه بود. اما هامان بالاترین مقام، یعنی نخست وزیر پادشاه بود. او می توانست به سادگی نسبت به مردخای بی توجهی نشان دهد. ولی چنین نکرد، بلکه گفت: تا زمانی که این مردخای یهودی را در دربار پادشاه می بینم، هیچ چیز برایم ارزش ندارد و آرام ندارم. در استر فصل 5 آیه 14 می خوانیم: دوستان و همسر هامان به او پیشنهاد کردند که چوبه داری به بلندی 25 متر درست کند و فردا صبح از پادشاه اجازه بگیرد و مردخای را روی آن به دار بیاویزد. سپس با خیال راحت همراه پادشاه به ضیافت برود. هامان این پیشنهاد را بسیار پسندید و دستور داد چوبه دار را آماده کنند. همسر و دوستان هامان پیشنهاد کردند داری برای مردخای درست شود تا او را در آنجا به دار آویزند. بنابراین در همان شب دار بلندی را برای از بین بردن مردخای درست کردند. نکته جالب این است که معنی اسم مردخای یعنی کوچک و احتمالاً اون مرد کوچک اندامی بود. درست کردن یک دار بلند و بزرگ نشان دهنده کینه و نفرتی است که هامان در قلبش نسبت به این مرد کوچک اندام داشت. به هر حال پس از اینکه اکنون هامان فکر کرد راه حلی برای ناراحتی و خشم خود یافته است، با آسودگی خاطر در خانه خود خوابید تا فردا در مهمانی استر شرکت کرده و از پادشاه درخواست مرگ مردخای را کند. ولی نمی دانست که خدا نقشه دیگری را طرح‌ریزی کرده بود.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.